ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 رو از رادیو فردا میشنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشه.
مردم باید رأی بدن.
میگن رأی بدیم یا رأی ندیم؟
ما رأی میدیم،
رأی نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در یک شنبه 12 خرداد ماه همراه با بقیه همکارانم با شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعته است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر خواهیم بود که در مورد موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا و اس ام اس ها و پیام های تلفنیتون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا این هست که آیا انتقادهای 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در برنامه مناظره تلویزیونی اونها منصفانه بوده یا هدف جذب آرای ناراضیان از وضعیت اقتصادی کشور بود؟ این سوالی هست که از تحلیلگران امشبمون میپرسیم و از شما هم در صفحه فیسبوکمون پرسیدیم. تحلیلگرای امشب ما احمد علوی اقتصاددان در سوئد و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس خواهند بود. اگه به اینترنت دسترسی دارید حتما سری بزنید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو اونجا بنویسید. ابتدا آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم با علیرضا کرمانی.
تا انتخابات 92
نامزد واحد اصلاح طلبان شاید تا آخر همین هفته، نامزد واحد اصولگرایان هنوز هیچ چیز معلوم نیست. 10-11 روز تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه اصلاح طلبان نامزد واحدی دارند نه اصولگرایان. نتیجه رایزنی‌های مشاوران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی حالا این شده که کارگروهی 7 نفره تشکیل دادند تا با حسن روحانی و محمد رضا عارف مذاکره کنند. شاید یکی از این دو به نفع دیگری کنار برود. محمد علی نجفی روز یک شنبه در نشستی خبری خود را سخنگوی این کارگروه 7 نفره معرفی کرد و گفت در صورت نهایی شدن طرح نامزد واحد اصلاح طلبان تا شنبه ی آینده نام این نامزد اعلام خواهد شد و هر خبری هم جز آنچه این کارگروه اعلام می کند صحت نخواهد داشت. محمد علی نجفی اضافه کرد احتمال این که در دور اول انتخابات کسی انتخاب شود بسیار کم است و اگر ما به اجماع برسیم حتما یکی از گزینه‌های اصلاح طلب به دور دوم می رود، اما اگر هر دو نامزد باقی بمانند احتمال رفتن به دور دوم کم است. شورای مشاوران محمد خاتمی هم با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف از حذف اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که می‌کوشیم تا نامزد واحدی را معرفی کنیم. شورای مشاوران محمد خاتمی در این اطلاعیه از حسن روحانی و محمد رضا عارف خواسته تا با پای نهادن در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه‌ای متحد و هماهنگ کمک کنند. با همه اینها محمد رضا عارف که روز یک شنبه با مترو راهی بازار تهران شده بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خواسته طرفداران روحانی برای ائتلاف با او گفت من در این خصوص نظری ندارم و تا آخر در صحنه خواهم ماند. اما نشست انتخاباتی حسن روحانی شنبه شب در حسینیه جماران در پایان به بازداشت تنی چند از جوانان انجامید. و ورود حسن روحانی و شروع نشست همراه بود با شعارهای اعضای ستادهای جوانان حامی حسن روحانی که از سراسر ایران به تهران آمده بودند. شعارهایی چون سران در حصر ما آزاد باید گردند. حسن روحانی در سخنان خود گفت:
یک کلمه به صورت مبهم بگویم، امسال یعنی سال 92 سال 88 نخواهد شد.
به میان آمدن نام میرحسین موسوی شور و شوق و شعار را در میان جوانان بیشتر برانگیخت. آنجا که حسن روحانی گفت تابستان سال 81 همراه با میرحسین موسوی و گروهی از متخصصان برای بازدید از مرکز کالا الکتریک رفته و آن روز برای نخستین بار غنیسازی اورانیوم در ایران تایید شده. حسن روحانی در ادامه سخنانش گفت:
پیروزی از آن ماست.
و به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، در پایان مراسم 7 تن از جوانان حامی حسن روحانی از جمله سعید الله بداشتی رئیس ستاد جوانان حامی حسن روحانی بازداشت شده اند. روز یک شنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفت یکی از تعهدات نامزدها این است که به گفته او دنبال رو فتنه نباشند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد شاید این موضوع ربطی به کاندیدا نداشته باشد و عده‌ای از این مسئله سوء استفاده کردند، اما ستادها موظفند که مراقبت کنند و اگر آنها قادر به کنترل نباشند نیروی انتظامی وظیفه دارد برخورد کند. در جناح اصولگرایان به گزارش ایسنا، مهدی طائب مسئول قرارگاه فرهنگی عمار در نشست بصیرتی در شهر رشتخار خراسان از عدم ائتلاف نامزدهای اصولگرا خبر داده و گفته اصولگرایان هنوز برنامه‌ای برای ائتلاف ندارند. غلام علی حداد عادل هم روز یک شنبه در جمع خبرنگاران درباره ائتلاف سگانه یعنی ائتلاف او محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی گفته آن ضرورتی که ما را دور هم جمع کرد حالا احساس نمی شود. ما تغییر روش داده ایم و این مسئله باعث شکست اصولگرایان نمی شود.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو با علیرضا کرمانی شنیدید. چند تا پیام فیسبوکی براتون بخونم در مورد موضوعی که مطرح کردیم. موضوع امروز ما این بود که انتقادهای 8 نامزد انتخابات 24 خرداد ماه در مناظره تلویزیونی اونها از کارنامه دولت منصفانه بوده به نظر شما؟ امیر نوشته باید اینو قبول کنیم که انتقاد از کسی که اونجا حاضر نیست و نمیتونه از خودش دفاع کنه درست نیست. ولی آقای رحیمی در واقع معاون اول رئیس جمهوری که مسائلی رو مطرح کرده باید بدونه که چیزی که عوض داره گله نداره. سعیده نوشته شاید آقای رحیمی درست میگه و ما از روی بی‌انصافی و بی‌اطلاعی داریم به احمدی نژاد انتقاد میکنیم. یعنی اینکه احمدی نژاد فقط یک مجری بوده و دستورها از بالا میومده. شما چی فکر میکنید؟
من نمیدونم چرا شما میگین این مناظره تلویزیونی جمهوری اسلامی توهین به مردمه. اصلا هم اینطوری نیستش، برای اینکه اینها منتخب شورای نگهبان و رهبری هستن. اگرم توهین هست به اونها توهینه، اینها منتخب مردم که نیستن. مردم از این نمایشنامه داره نمایشنامه تماشا میکنه.
واقعا که تو این امتحان آخر سال کاندیداهای ریاست جمهوری ما که قرار بود نمره قبولی هم بگیرن مثلا از تلویزیون، فقط همین مونده بود که دستاشونو بذارن رو میز بگن ناخناتونو ببینیم بلنده یا کوتاه که نمره انضباط هم بهتون بدیم. این کاندیداها همچین مناظره هایی هم لازم دارن.
کاش امسال هم احمدی نژادی بود و این دوره احمدی نژادی بود تا رای دادنش ایران خودمون رو آباد میکرد و با بگم بگم هایی که ایشون دارن آبروی دشمنان نظام و لاریجانی ها رو میبرد.
آقای احمدی‌نژاد فکر میکنم کم کم باید غزل خدافظی رو بخونی. امروز هلیکوپترت نزدیک بود سقوط کنه، فردا ممکنه ماشینت پنچر بشه، یه روزم ممکنه سقف خونه‌ت رو سرت خراب بشه. به هر حال دورت تموم شده و فکر کنم دوره زندگیت هم داره تموم میشه. مواظب آقا و اطرافیاش باش.
ملت عزیز ایران، ترا به خدا پای صندوق رای نروید، شاید با نرفتن شما تکلیفمون روشن شد.
اینها فقط تعدادی از تلفن هایی بود که به ما شده و نظرات شما در مورد انتخابات ریاست جمهوری یک روز بعد از اولین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که با انتقاد همه نامزدها به کارنامه اقتصادی دولت همراه بود. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفته که اظهاراتی که این روزها در تبلیغات انتخاباتی درباره عملکرد دولت شنیده میشه از روی بی‌انصافی یا نداشتن اطلاع دقیق است. او همینطور به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری افسوده که گواه عملکرد دولت مردم هستند و هیچ نیازی به دفاع از عملکرد دولت بین مردم نیست. در مورد همین موضوع با دو تحلیلگر امشبمون صحبت میکنیم در یک میز گرد با حضور احمد علوی اقتصاددان در استکهلم در سوئد و رضا علیجانی فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس که هر دو روی خط تلفن ما هستند و سلام میکنم به هر دوی شما. آقای علوی با شما شروع میکنیم. یه سری نقطه و بحث‌های اقتصادی شد و نامزدهای انتخاباتی در این مناظره تلویزیونی این نقطه‌ها رو مطرح کردن. به نظر شما نقاط مشترکی داشت این نقطه اقتصادی؟
اولا سلام خدمت شما عرض میکنم و همچنین آقای علیجانی و همچنین شنوندگان گرامی. در پاسخ به این پرسش شما باید گفت که اگر از ظاهر کلمات و عبارات عبور کنیم و به محتوا و مدلول گزاره های این نامزدها توجه بکنیم، تفاوت اساسی هم نمیبینیم در اصطلاح اون مطالبی رو که اونها میخوان عرضه بکنن. مسائلی مثل حل مشکل اشتغال، مهار بیکاری، مهار گرانی و تورم، تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برنامه برای گسترش عدالت و مشکل مسکن، اینا موضوعایی هستن که خیلی بهش پرداخته میشه تو حرفای همین نامزدهای انتخابات و شما به ندرت میبینید که یک نکته جدیدی باشه یا یک نکته تازه‌ای باشه که جلب نظر بکنه. و البته خب این مسائل مبتلا به روزمره مردم ایران هستن و جا داره بهش پرداخته بشه، ولی که در میان این همه مسائل تنها یک یا دو یا تعداد محدودی از این مسائل هستن که اولویت دارن و یک رئیس جمهور میتونه به اونها بپردازه در این مدت کوتاه با این اختیار محدود. و اگر رئیس جمهوری بخواد خورجینی فراهم بکنه از این همه به اصطلاح مشکلات و فرق بده که اونها رو میتونه حل بکنه، قاعدتا ابتداعا مخاطب خودش رو سرگردان میکنه، چون این گفتگوهایی که من تا الان دنبال کردم یک در واقع سیلابه از کلمات و عبارات است که خود اقتصاددان که به اصطلاح داره تجربه باشه از ادبیات اقتصادی بهره برده باشه ما تو مبهوت باقی میمونه که بالاخره اینها میخوان چه مشکلی رو حل کنن، چون ما میدونیم تو کادر درک اقتصادی، مدل سازی اقتصادی همه مشکلات رو نمیشه به یک باره حل کرد و هیچ پیامد منفی نداشت. ما میدونیم
البته آقای علوی این نامزدها در این مناظره دست کم توی اولین مناظره برنامه خودشون رو به شکل مشخص توضیح نمیدادن، فقط انتقادهایی رو مطرح میکردن. اگه اجازه بدید ما سراغ آقای علیجانی هم بریم از لحاظ سیاسی مناظره رو نگاه کنیم. آقای علیجانی به نظر شما این نامزدها کم و بیش هر کدوم یک سری انتقادهایی داشتن، فکر می‌کنین از لحاظ سیاسی اصولا نقد کارنامه دولت محمود احمدی نژاد میتونه رأی آور باشه؟
البته میتونه رأی آور باشه، ولی نه به این با این ادبیات و این سطح برخوردی که فعلا در مناظره ها که از مهندسی ویژه‌ای هم برخوردار بود اصلا به این شکل صورت بگیره، چون برحال به این نامزدها ابلاغ شده به نوعی چه سیاه نمایی نباید بکنید.
بله.
خب این یک بخشی از مسئله است. یه بخشی هم این هست که خب این نقدها زیاد نمیتونه رادیکال باشه و به ریشه ها بپردازه.
یعنی شما معتقدید که هزینه داره این نوع بحث ها؟
بله قطعا. یعنی اساسا افرادی که از ادبیاتی برخوردار باشن یا نگاهی برخوردار باشن که نقدش رادیکال باشه، یعنی به این معنا که به ریشه های این دردها بپردازه، اولا عمقش رو بگه.
بله.
چون اگر عمق این مشکلات رو بگه، همونطور که آقای رحیمی گفتن به شکل تراژیکی البته و به صورت وارونه، مردم قاضی دقیق تری هستن، زندگی روزمره مردم نشون میده که وضعیتشون به چه شکلی هست.
ولی این گذشته از این که نباید سیاه نمایی بکنن، اما در عین حال همونطور که آقای دکتر علوی عزیز فرمودن هیچ انسجامی در این نقد ها وجود نداشت. یعنی ریشه یابی بشه که خب مشکل اینها چقدر در ناتوانی دولت بوده، رویه ضد برنامه دولت بوده و چقدر به سیاست خارجی و مشکلات خارجی کشور و مسئله تحریم ها برمیگرده و مسئولین این دوتا مسئله، یعنی ریشه این درد که دوتا ریشه داره، ریشه داخلیش بر سر کار اومدن دولتی است که با تقلب و کودتا سر کار اومده و رأس هرم سیاسی اون رو به شدت تایید کرده و مقابله و مخالفت با اون رو خلاف بصیرت و به اصطلاح پیگیری راه دشمن معرفی کرده از یک طرف، و سیاست خارجی ماجراجویانه ای که از قضا در دوره دومش آقای احمدی نژاد به نوعی داشت این سیاست رو تغییر میداد و رأس هرم سیاسی یعنی بیت رهبری و نظامی امنیتی های حاکم بودن که جلوگیری کردن از اینکه حداقل سیاست خارجی کشور اصلاح بشه. ما به جز یه نقدای ظریف و رقیقی که آقای روحانی و عارف به این سطوح نزدیک شدن، در ادبیات دیگر نامزدها اساساً ورود به این منطقه ممنوعه رو مشاهده نکرد.
بله متشکرم. آقای علوی وقتمون خیلی کوتاه هستش، از لحاظ اقتصادی اگه بخویم باز هم به این موضوع نگاه کنیم، آیا موضوعهایی بود که توی این بحث‌های انتقادی نامزدهای انتخابات مطرح نکرده باشن؟
خب من اساساً بجز این مصاحبه‌های اخیر سعی می‌کنم که به کل نوشته ها و حرف ها و اظهار نظرهای این نامزدها بپردازم. در بحث هایی که این افراد کردن یا کسانی که به نیابت از اونها به عنوان کارشناس یا فرزند سخنگوی اقتصادی صحبت کردن، ما شاهد یک سلسله بعد و وعید هستیم. همون جوری که گفتم، یک رئیس جمهور که دارای اختیارات معینیه و مدت زمان کوتاهی حاکم هست بر قوه مجریه، نمیتونه اینقدر قول و قرار در واقع صادر بکنه و ادعا بکنه مسائل رو حل بکنه. مهمترین مشکلی رو که در واقع قایب تو بحثای این افراد اینه که اینها اساسا یک مدلی رو عرضه نمی کنن از این که بگن خب بالاخره ما در سیاست های اقتصادیمون تقدم میدیم به اصطلاح دولتی کردن یا خصوص کردن. این یه نکته ایه که خیلی به اصطلاح با ابهام برخورد میشه و گویا این افرادی که نامزد شدن حذر میکنن از این که نزدیک بشن به این قضیه که آیا بالاخره میخوان این اقتصاد ایران رو از دست شبه نظامیان در بیارن و به دست بخش خصوصی بسپارن، یعنی که دولتی بماند. شعارهایی که میدن شعارهایی که بر به اصطلاح رشد اقتصادی دولت محور استواره، اما در همونجا بحث میشه از حمایت از کار و سرمایه ایرانی.
ممنونم آقای علوی. من معذرت میخوام، وقت خیلی زیادی نداریم. ما میخواستیم با سراغ آقای علیجانی بریم، باز هم از بعد سیاسی موضوع رو بررسی کنیم. متاسفانه فرصتی نداریم. تلفن های زیادی هم داریم، اس ام اس هایی هم به دستمون رسیده، اما باید با شما دو عزیز خداحافظی کنیم. امیدواریم در برنامه بعدی فرصت بیشتری باشه و باز هم سراغ مناظره ها بریم سراغ انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش و سری بزنیم به حواشی انتخابات قبلی و بخش دیگه از برنامه قربانیان 88 رو بشنویم با مسیح علی نشاط.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
مادر میز شام را آماده می کند. پدر و همراه دو پسرش مسعود و میلاد از پای تلویزیون تکان نمی خورند. صدای مادر از توی آشپزخانه بلند می شود که از آنها می خواهد برای خوردن شام آماده شوند. میلاد و پدرش برای کمک کردن به مادر از جایشان بلند می شوند، اما مسعود چهرهش سرشار از نگرانی است و همچنان به صفحه تلویزیون خیره شده است. مادر دلش قرار نمی گیرد. به سمت پسر بزرگترش مسعود حرکت می کند. آرام دستش را روی شانه های او می گذارد و می گوید نگران نباش پسرم، همه چیز درست می شود. مسعود هاشمزاده جوان 27 ساله ایرانی است که اگرچه به گفته خانوادهش سیاسی نبود، اما حوادث بعد از انتخابات او را نیز بیتاب کرده است. فاطمه محسنی نام مادر مسعود است که مثل بسیاری دیگر از مادران، او نیز نگرانی های فرزندش را می شناسد و می گوید که همیشه برای دغدغه های مسعود دلش پر از آشوب می شود.
مسعود مخصوبی مرد روشنی بود. وقتی که این همه اعتیاد میدید داغون میشد. بیکاری، این همه ظلم. چون هر چقدر پسر من هرس میخورد، من یه مادر بودم، من بیشتر داغون میشدم.
بعد از انتخابات 88 بسیاری از شهروندان معترض به نتایج انتخابات برای اعتراض به خیابان رفتند. امروز 29 خرداد 88 است. خانواده مسعود نیز همانند بسیاری از خانواده‌های ایرانی پای تلویزیون نشستند و به خطبه‌های نماز جمعه‌ای که توسط آیت الله علی خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی خوانده می‌شود گوش می‌دهند.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنن، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
مسعود دل توی دلش نیست، اما تصمیمش را گرفته و به خانوادهش میگوید که برای پس گرفتن رأی گم شدهش فردا به خیابان خواهد رفت.
پسر من به خاطر رأی رفته و به خاطر مشکلات و به خاطر اینکه خاصی خودشون رفته و به خیابون به خاطر آزادی.
ساعت 6 عصر روز 30 خرداد 88 است. مسعود هاشمزاده از خانه خارج می شود. خیابان شادمان محل تجمع معترضان است. از خیابانهای تهران خبرهای خوبی نمی رسد. تلفن موبایل مسعود خاموش است. نگرانی به جان اهالی خانه افتاده و فکر و خیال رهایشان نمی کند. میلاد برادر کوچک مسعود بیقرار لباسهایش را می پوشد و برای پیدا کردن برادرش راهی خیابان می شود. او هنوز به خیابان انقلاب نرسیده، متوجه درگیری های میان معترضان و نیروهای ضد شورش می شود. یک گروه از موتوری های ضد شورش از بالای خیابان می آیند و با سر و صدای زیاد از کنار مردمی که در پیاده رو ایستاده اند می گذرند. پلیس هایی که ترک موتور نشستند با لگد و باتوم راه باز می کنند و می روند طرف چهار راه ولیعصر. چند نفر داد می زنند و شعار می دهند. میلاد حالا به چهار راه نصرت در خیابان شادمان رسیده. ترس به دلش چنگ می زند، به همه سو سر می گرداند و با چشمهای نگران تمام خیابان را رصد می کند تا نشانه ای از برادرش بیابد. خیابان انقلاب زیر پای معترضان است. یک نفر کاغذی را بالای سرش گرفته که روی آن نوشته است ما بیشماریم. میلاد توی کوچه‌ای که موج جمعیت از آن بیرون می‌زند سرک می‌کشد. باز هم نشانه‌ای از برادرش پیدا نمی‌کند. جمعیتی روی زمین افتاده و مأمورهایی که از پشت حمله می‌کنند با مشت و لگد و باتون به جانشان افتادند.
خیلی گنده شدی. بچه دوستم بلند شد. خیلی گنده شدی. زن و لگد
خیابان انقلاب پر از دود است. از میان صداهای مختلفی که در خیابان پیچیده، صدای تیراندازی بلندتر از باقی صداها به گوش می رسد. حالا یک طرف پیاده رو تحت کنترل پلیس و بسیج است و این طرف مردمی که سرگردان به هر طرف می روند تا راه نجاتی پیدا کنند. همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد، اما میلاد فقط چشم می گرداند تا شاید برادرش را میان این جمعیت پیدا کند. ناگهان لرزه به دلش می افتد. او از دور چشمش به جمعیتی می افتد که دارند چند زخمی را روی شانه هایشان به سمت یک درمانگاه حوالی خیابان انقلاب می برند. با سرعت به سمت درمانگاه می رود. چیزی توی دلش می جوشد و احساس می کند شاید برادرش میان زخمی ها باشد. او حالا به درمانگاه رسیده و با بدنهای زخمی جمعیتی مواجه می شود که صورتشان در انبوه خون و زخمهای چاک خورده به درستی پیدا نیست. چشمهای میلاد روی مچ دستهای جوانی خیره می شود. او ساعت و انگشتر برادرش را خوب می شناسد. تمام تنش گر می گیرد و زانوهایش می لرزد. میلاد برادرش را پیدا کرده است. میلاد هاشمزاده همان زمان در گفتگویی که با رادیو فردا انجام داده بود اعلام کرد که وقتی پزشک علائم حیاتی در مسعود را بررسی کرد مشخص شد که برادر او تنها 2 یا 3 دقیقه بعد از شلیک گلوله جان خود را از دست داده است. پزشک قانونی در برگه فوت مسعود هاشمزاده می نویسد که او بر اثر اصابت گلوله به قلب و سوراخ شدن ریه فوت کرده است. وقتی خانواده مسعود جسد را با یک خودروی شخصی به زادگاه مسعود در روستای ولی آباد زیبا کنار منتقل می کنند، تازه نهادهای امنیتی وارد عمل می شوند و میلاد برادر کوچک مسعود هاشمزاده را به همراه راننده همان خودرو بازداشت می کنند.
پسرم بازداشت شده بود، با هم پیگیری پروندش بودیم، اما خب آوردیم تو روستای خودمون، تو وطن خودمون خاکش کردیم، بخاطر اینکه از ما نگیرن جنازه شو.
پدر و مادر مسعود حالا از روستای ولی آباد واقع در شمال ایران به تهران آمدند، چون آنجا به گفته خودشان از طرف نهادهای امنیتی در امان نبودند. وقتی به تهران میرسند میبینند که بخشهایی از مردم و همسایه هایی که مسعود را از نزدیک میشناختند پیام های تسلیت و همدلیشان را روی پارچه های سیاهی نوشته و بر سردر خانهشان نصب کردند. کسی زنگ در خانه را میزند. پدر و مادر مسعود گمان میبرند که این بار نیز دوستان و یا همسایه ها برای همدلی آمدند، اما در را که باز میکنند چند مأمور را در برابر خود میبینند. مأموران از آنها میخواهند که تمام پارچه ها و پیام های تسلیت را از سردر خانهشان پایین بکشند. پدر مسعود حالا کمی شکسته تر شده است. با صورتی برافروخته نگاهشان میکند و میگوید هرگز چنین نخواهد کرد. پدر و مادر مسعود نیز بازداشت میشوند، اما این مانع سکوتشان نمیشود و آنها پس از آزادی باز هم به مراجع قضایی میروند و خواستار شناسایی قاتل فرزندشان میشوند.
آقای هاشمزاده تا دادگاه رفتیم 2 سال قبل که میگفتن نه بچهای شما نمیدونم اختشاشگر بودن چی بودن. هنوز من فکرشو میکنم داغون میشم. برای یه پدر مادر خیلی سخته قبول کنن که بچه های ما بیگناه کشته شدن. بچه های ما آزادی میخواستن، بچه های ما نمیتونستن ظلم ببینن، نمیتونستن تحملشو نداشتن.
نهادهای قضایی هیچ پاسخی به آنها ندادند. حالا بعد از گذشت چند سال پدر و مادر پای تلویزیون نشستند و میشنوند که احمدی نژاد رئیس دولت ایران در مصاحبه‌ای با رسانه‌های خارجی می‌گوید در ایران کسی به جرم اعتراض کشته نشده. حالا مسعود خودش نیست تا وقتی پای تلویزیون می‌نشیند به تعبیر مادرش هرس بخورد و صورتش پر از غم شود. اما پدر مسعود حالی مشابه حال پسرش دارد.
غم بزرگی بود. از اون موقع همگیری های کم کم نتونستی تحمل کنه که لپروندش بگیری شده بود و مریض شد و بعد از 1 سالم بعد از بیماریش که فوت کرد.
مادر مسعود هاشمزاده میگوید او طاقت این همه فشار را نداشت و خود من نیز تازه بعد از رفتن مسعود متوجه شدم که فقط بعد از خرداد 1388 نبود که جوانهای ایران کشته شدند، بلکه خیلی پیشتر از اینها و در دهه‌های مختلف جوانان زیادی از این سرزمین کشته شدند، اما ما بیخبر بودیم. او میگوید حالا مسعودها که رفتند زخم رفتنشان توی دل مادران زیادی باقی مانده، اما این بار مردم زیادی آگاه شدند که چه بر ما گذشت و چه خونهای بیگناهی روی زمین ریخته شد بیان که کسی مسئولیتی بپذیرد.
در برنامه قربانیان 88 مسیح علی نژاد در مورد مسعود هاشمزاده میگفت، یکی دیگر از کسانی که در انتخابات 88 کشته شد. ممنون از اینکه ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 رو از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه رادیو فردا بمونید. هر جای هستید، شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تازه‌های جهان دانش.
انسان عامل انتقال ویروس کرونا جدید است.
سازمان بهداشت جهانی از احتمال شیوع نوعی ویروس کرونا جدید خبر داده که تاکنون موجب جان باختن دست کم 18 نفر در خاورمیانه و اروپا شده است. سازمان بهداشت جهانی تایید کرده که ویروس جدید پس از تماس طولانی از انسان به انسان سرایت می کند. به گفته کارشناسان، حضور طولانی مدت در فضای کوچک و بسته به همراه شخص بیمار باعث سرایت می شود. پیشتر نوعی مشابه از خانواده ویروس کرونا باعث شیوع بیماری سارس بود که از آسیا آغاز شد و یک دهه پیش در سراسر دنیا نزدیک به 800 نفر را به کام مرگ کشاند. معاون مدیر کل سازمان بهداشت جهانی توضیح داده که تاکنون هیچ مدرکی به دست نیامده که ویروس کرونا جدید میتواند مانند ویروس سارس باعث شیوع سراسری شود. با این حال سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد که دولت‌ها از همکنون باید برای اطلاع رسانی اقدام کنند. وجود ویروس کرونا جدید نخستین بار سال گذشته در منطقه خلیج فارس گزارش شد و در جمع ابتلای بیش از 30 نفر گزارش شده است.
Thank you.
این مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه، حامد نیکپی.
زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، زساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیچ پر از سوال، کاش یکی پیدا بود به تگر نوال.
3. خوشحالم، سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچیگ منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو، سیروان خسروی.
دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو، خوب یا بد هر یه آسون یا سر ناامید نمیشم، چون دوست دارم زندگی رو.
5. نوازش، سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت حالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست، چارتا.
بچو از ما به لحظه هایم دیده شد عاشقانه تنهاست، رحص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بالو پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. نفس، حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من، شاهرخ.
بمون پیشم شما داغ بوسه تو رو لبا.
10. مهندس، گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، تو رمز پیشرفت تو میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم و تو تنها افتخارمونی، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه، رفت و میدونی، چون که کنکور که من مهندس نیستم تا تنها افتخارمونی.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
صحنه رو پرپر کنم، راهشم یه دست تقدیر فراموش کنم، عشق خوندن و با تو بودن و خاموش کنم. یادمه که شب وقتی توی آسمون یه ستاره تنها مهمون بود تو کهکشون، دلم تبید و فریاد زد و گفت ببین ببین آواز خون، برو روی صحنه نشین توی خونه نشین ستاره بینشون. صحنه
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
doesn't want someone to hold me, oh, and hug me through the
سر دنیا رو میگردم، دستاتو بذار تو دست سردم، آروم میگیرم با نور چشمات، یک بار تو بمون دورت بگردم، تو مال منی، عید هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم، تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوست دارم، تو مال منی، عین هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم، تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوست دارم.
باشی کنارم. تو مال منی، تو پر و بال منی، میخوام بهت بگم دوست دارم. تو مال منی، عین هر سال منی، میخوام که همیشه باشی کنارم.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Vali right here.
Daddy.